ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه اول مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم در طول روز براتون تدارک دیدن، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و در صف نخست همین همکاران نوشین سید حسینی است، دبیر خبر امشب رادیو فردا. از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور برای دیدار با آیت الله علی خامنه ای خبر داد. مایک پومپئو روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس رهبر ایران را صحنه گردان کشور خوانده و مذاکره با او را جالب و مهم توصیف کرد. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که آماده است با مقامات تهران بدون هیچ پیش شرطی گفتگو کند. در واکنش به این اعلام آمادگی، آیت الله علی خامنه ای مذاکره با آمریکا را ممنوع خوانده و انجام مذاکرات هسته‌ای را نیز که پیشتر با اجازه او انجام شده بود اشتباه دانست. آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری رسما از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌ها علیه تهران را از سر گرفت. ایران میگوید آمریکا با خروج از برجام تعهداتی را که ملزم به اجرای آن بوده را نقض کرده است. هیئت دولت در ایران به مناسبت حمله مرگبار در اهواز روز دوشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. کابینه حسن روحانی در بیانیه ای زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر جانباختگان حادثه اهواز را روز دوشنبه اعلام کرده است. در بخشی از این بیانیه از همه دولت‌ها به ویژه همسایگان ایران خواسته شده که با گروه‌های به گفته این بیانیه تروریستی که در این حادثه مرگبار نقش داشته یا از آن حمایت کرده‌اند قاطعانه برخورد کنند. هیئت دولت ایران امنیت کشورهای منطقه را سرمایه مشترک همه ملت‌های منطقه خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرده است که زیر چتر آمریکا از شبه نظامیان عرب مخالف نظام ایران پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. گزارش‌ها از ایران حاکی است قیمت ارز، سکه و طلا در بازارهای داخلی بار دیگر روند صعودی یافته است. بر پایه نرخ‌های منتشر شده در سایت‌های مربوط به طلا و ارز، در روز یکشنبه بهای فروش هر دلار در بازار آزاد از 15,000 تومان عبور کرده است. همزمان یک عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر افزایش نرخ ارز را موجب بالا رفتن قیمت سکه و طلا خواند. محمد کشتیارای بدون اشاره به جزئیات بیشتر مسائل سیاسی را دلیل افزایش قیمت ها عنوان کرد. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه ارزش پول ملی ایران بیش از 140% کاهش یافته است. غلام حسین محسنی اجرایی معاون و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج شده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه گفت ولی الله سیف یک بار مورد تحقیق قرار گرفته و اگر لازم باشد بار بعدی هم از او تحقیق می شود. در پی بروز التهابات در بازار ارز و بازداشت احمد عراقچی معاون سابق امور ارزی، غلام حسین محسنی اجرایی از باز شدن پای ولی الله سیف به این پرونده خبر داده بود. این در حالی است که حسن روحانی به تازگی ولی الله سیف را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا را متهم کرد که به گفته او قصد دارد در ایران بلوا و آشوب ایجاد کند تا روزی بتواند به این کشور بازگردد و اربابی کند. حسن روحانی همچنین کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرد که به گفته او زیر چتر حمایت آمریکا از شبه نظامیان عرب مخالف نظام ایران پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به سخنان حسن روحانی که انگشت اتهام در مورد حمله مرگبار روز دوشنبه در اهواز را به سوی آمریکا گرفته واکنش نشان داد. نیکی هیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفت رهبر ایران باید بیشتر در خانه خود به نظاره بپردازد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حمله مرگبار روز شنبه و متفق القولی مقامات ایرانی در نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی آنهایی که آنها دست نشاندگان آمریکا می‌خوانند. اعلام آمادگی کانون وکلای تهران برای پیگرد عاملان واقعی مرگبار روز شنبه در اهواز.
بر اساس مقررات بین‌المللی میتونیم علیه کشورهایی که اگر ثابت بشه در امور داخلی ایران مداخله کرده و از کسانی که مخالف سیاسی نبودن بلکه مخالفت مجرمانه انجام دادن با اعمال تروریستی میشه اقامه دعوا کرد.
قیمت دلار از 15,000 تومان هم عبور کرد.
چون عرضه ارز خارجی به ویژه دلار در بازار ایران به مراتب کمتر از تقاضا برای آن است، بها افزایش پیدا میکنه، به ویژه هرچه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه آبان آمریکا که حتی نفت را نشانه میرود.
خلاصه دوستان، همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. مقامات ایالات متحده و سازمان ملل متحد حمله مرگبار صبح شنبه به رژه نظامی نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز را محکوم کردند. حمله روز شنبه را که مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسئولیتش را به عهده دست نشاندگان آمریکا می دانند، به گزارش رسانه‌های دولتی ایران دست کم 25 کشته و 60 زخمی بر جای گذارد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب گفت که ایالات متحده تمام اعمال تروریسم و از دست رفتن جان هر بیگناهی را محکوم می‌کند. هدر نائر تفسود که با مردم ایران بر ضد بلای تروریسم اسلامی افراطی می‌ایستند و همدردیشان را با آنها در این زمانی دهشتناک ابراز می‌دارند. پیشتر هم سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گرت مارکی گفت که ایالات متحده با مردم ایران می ایستد و رژیم در تهران را ترغیب می کند تا به ایمن داشتن آنها در کشور توجه کند. دبیر کل ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای گفته که سازمان ملل حمله روز گذشته در شهر اهواز را محکوم می کند. آنتونیو گوترش نوشته که مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و به دولت و مردم ایران ابراز می‌دارد، آرزوی بهبودی سریع مجروحین را دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم پس از حمله صبح شنبه در اهواز مراتب تسلیت خودش را به ایران ابراز کرد و گفت کشورش آماده است تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه تروریسم را تقویت کند. در تهران سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم اظهار داشته که در جلسه روز یکشنبه بر این نکته تأکید شده که به گفته وی سرنخ‌هایی از ارتباط میان تیم تروریستی با برخی کشورهای منطقه وجود دارد. از سوی سپاه پاسداران اعلام کرده عاملان حمله روز شنبه که در آن دست کم 12 عضو سپاه کشته شدند در آینده نزدیک با انتقام مهلک و فراموش ناشدنی روبرو خواهند شد. در بیانیه سپاه آمده است که آماده تعقیب و مجازات مهاجمان در جغرافیای منطقه و فراتر است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که تهران سفیران هلند و دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار و دول آنها را به پناه دادن به گروه‌های ایرانی مخالف متهم کرده است. گروهی موسوم به حرکت النزال العربی التحریر الاهواز یا شاخه ای از آن مسئولیت حمله مرگبار روز گذشته در اهواز را عهده‌دار شده، ضمن اینکه گروه حکومت اسلامی داعش هم مدعی مسئولیت حمله شده است. ایرنا همچنین گزارش داده که کاردار امارات متحده عربی هم روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده. اعتراض شدید تهران به اظهارات مشاور سیاسی ولیعهد امارات که غیر مسئولانه و موهن خوانده شده به وی ابلاغ شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که اینک ساکن اروپاست در این باره به رادیو فردا میگوید:
در ارزیابی تهران کشورهای خارجی به ویژه کشورهای عربی در تلقی اونها پشت این حادثه بوده. یکی از مقامات مهم امارات متحده توییتی انجام داد مبنی بر اینکه خب این رژه نظامی بوده، اصلا یک هدف نظامی محسوب میشود. این صحبتی که از توی امارات گفته شده طبیعتاً فراخواندن کاردار او به حادثه یک امر متعارفی محسوب میشه که اعتراض خودش رو تهران منعکس کنه. اما در تلقی تهران پشت این حادثه تروریستی دیروز یک تدارک جمعی از برخی کشورهای منطقه پشت این مسئله بودند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد تهران درباره سفر خود به نیویورک گفت در این سفر هدف به گفته وی پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. حسن روحانی آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد در ایران امنیت نباشد و بلوا و آشوب درست کند و می‌خواهد شرایطی را فراهم کند که یک روزی به این کشور برگردد و باز مثل قدیم به توصیف رئیس جمهوری اسلامی اربابی کند. رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز سه‌شنبه در نشست 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که اینک در اروپا اقامت دارد در مورد اظهارات رئیس جمهوری اسلامی پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک به رادیو فردا میگوید
در شرایطی که روابط ایران در منطقه و در جهان گرفتار آمده به طور وضوح همگان می‌بینند که یک مثلثی شکل گرفته از سه ضلع همکاری عربستان سعودی و البته خب کشورهای دوست عربستان در کنار اسرائیل و ضلع سوم هم ایالات متحده. خب در این شرایط هیچ گونه جای تعجبی ندارد که اولا در پی این حادثه تروریستی روز گذشته تهران انگشت اتهام رو به سرای مرزها بگیره، خب به طور سنتی هم که کدوم دشمن بزرگتر از ایالات متحده است و کدوم کشورهای عربی که خب همواره دست نشانده آمریکا محسوب می‌شدند انگشت اشاره رو به سوی اونها گرفته. از یاد هم نباید برد محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان پیشتر اعلان کرده بود به صراحت در مصاحبه علنی که ما توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت.
نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه انگشت اتهام تهران به واشنگتن بر سر حمله مرگبار روز شنبه را رد کرد و گفت که رهبران جمهوری اسلامی باید بیشتر به خود ایران نگاه کنند. نیکی هیلی در پاسخ به پرسش شبکه CNN درباره اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی گفت آغاز نقل قول، او نیاز دارد به پایگاه خودش نگاه کند تا دریابد آن مسائل از کجا می آید. به افزود او می تواند هر قدر می خواهد آنها را مقصر بداند و ادامه داد کاری که او باید انجام دهد این است که به آینه نگاه کند. پایان نقل قول. در اجلاس سالانه مجمع عمومی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بناست ریاست یک نشست شورای امنیت ملل متحد درباره ایران را به دست گیرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و اما کانون وکلای مرکز یا همان تهران در بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچه که این کانون فاجعه تکان‌دهنده و تلخ تروریستی در رژه نیروهای مسلح در خوزستان خوانده اعلام آمادگی کرده تا برای پیگرد عاملان آن در سطح داخلی و بین المللی فعالیت کند. کانون وکلای تهران با تبهکارانه دانستن این عملیات آن را مغایر با همه اصول انسانی و در تعارض با معیارهای حقوق بشری و موازین بین المللی دانسته است. همکارم آزادی اسدی درباره این موضوع با صالح نیکبخت، حقوقدان و عضو این کانون در تهران گفتگو کرده است.
بلن عوامل اصلی این حادثه ظاهراً طبق اظهارات مقامات مسئول همشون کشته شدند. اما اینکه چه کسانی و چه کشورهایی پشت این حادثه بودند جای بحث داره و میشه در مراجع قضایی بین المللی در مورد این گونه حمایت ها علیه کسانی یا کشورهایی که حمایت کردند و یا سازمانهایی که در این ماجرا دخالت داشتند و حامیانی دارند دعوی کیفری بین المللی مطرح کرد. وکلای ایرانی اونطوری که در بیانیه کانون وکلا اومده است به حمایت هم از قربانیان این حادثه و هم به دفاع از مشکلاتی که این مسئله ایجاد کرده و حتی از دولت که اگر خودشون بخوان وارد بشن و دفاع بکنن.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه بعضی از اعضای این گروه ها در کشورهای مثل بریتانیا و دانمارک ممکنه زندگی بکنن، میتونید توضیح بدید در لحاظ موازین بین الملل چه میتوان کرد؟
یک دادگاه جزایی داریم که محل آن در ایتالیا میباشد، به جرایم رسیدگی میکنه و همچنین به دعاوی که در دیوان لاحق در مورد خسارات ها و هزینه ها و یا دخالت در امور داخلی کشور، در این کشورها میشه اقامه دعوا کرد و از طرف دیگر بر اساس مقررات بین المللی میتونیم علیه کشورهایی که اگر ثابت بشه در امور داخلی ایران مداخله کرده و از کسانی که مخالف سیاسی نبودن بلکه مخالفت مجرمانه انجام دادن با اعمال تروریستی، میشه اقامه دعوا کرد و این امر هم مستوجب محکومیت اون کشورهایی که در صورتی که اثبات بشه خواهد شد و همچنین میتوانند مطالبه خسارتی که به خانواده های قربانیان وارد شده مطالبه حقوق ایران هم. ولی اصل مسئله در اینجا اینه که آیا میشه ثابت کرد به طور مشخص و اسناد و مدارکی وجود داره که کشورها به طور خاص در این امر مداخله کردن محل بحث هست. مثلا در کشور انگلستان بر اساس قوانین مقررات نمیشه به کسانی که به اعمال تروریستی دست میزنن حتی اجازه فعالیت در اون کشور داد یا اینکه از وسایل ارتباط جمعی این کشور استفاده نمود. در مورد کشور دانمارک هم همینطور یک مقررات عام و کلی وجود داره که این بیشتر بر اساس رویه است و نه بر اساس قوانین مدون مشخصی که به مورد اشاره کرد.
ملزومات این اقامه دعوا چه هست؟ آیا دولت باید مستقیما وارد عمل بشه و تشکیل پرونده بده و درخواست بین المللی رو مطرح بکنه یا اینکه وکیلان ایرانی هم میتونن مستقلا چنین کاری انجام بدن؟
بدون شک در این مورد دولت باید یک شکایتی رو مطرح بکنه. قربانیان حادثه و خانواده های آنها تقریبا نمیتوانند دسترسی به نتایج تحقیقات لازم رو داشته باشند. دولت باید در این مورد اقدام بکنه و به تبع دولت ایران وکلا هم میتوانند وارد این گونه جرائم بشن و بر علیه عاملان و بانیان آن و به ویژه در اینجا مسئله مورد نظر ما حامیان این هاست، چون اون طبیعتا حتی اگر ثابت بشه در این کشورها هم فعالیت کردن، خود اون کشورها از طریق نیروهای رسمی یا نیروهای نظامی یا فرض کنیم عوامل امنیتیشون مداخله نمی کنن. خواه نخواه اگر اینها ثابت بشه اونطوری که گفته شده این کشوری که در این شرایط به تروریستایی که اقدامات دیروز رو انجام داده اند حمایت کرده اند، باید بر علیه دولت هم اقدام کرد و این بعد مطابق مقررات بین‌المللی صورت بگیرد.
با دیدگاه صالح نیکبخت، حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز، آشنا می شدید و درباره بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچه که این کانون فاجعه تکان دهنده و تلخ تروریستی در رژه نیروهای مسلح در خوزستان خوانده بود آشنا می شدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که با ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، مهلت 60 روزه سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان برای ترک پست‌های دولتیشان آغاز شده. با این وجود اعضای شورای شهر پایتخت برای شهردار تهران که شامل این قانون می شود هنوز تصمیمی نگرفتند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حضور محمد علی افشانی در شهرداری تهران علارغم قانون منع به کارگیری بازنشستگان میگوید منتظر نظر وزیر کشور در این باره هستیم. اگرچه نمایندگان مجلس میگویند این قانون جدید هیچ ابهامی در مورد وضعیت شهرداران ندارد، اما چندی قبل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون جدید گفته بود.
در مورد شهرداران ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودند که این شامل شهرداری‌ها می‌شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع هم شورا هم افراد حقوقدان نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتا ما یک استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرش رو منتظر هستیم که بگیریم، اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه چند نماینده مجلس درباره قانون جدید نشستی برگزار کردند و فرید موسوی نماینده مجلس گفت مجلس شورای اسلامی برای فرد قانون نمی نویسد و بر اساس مصوبه اخیر مجلس شهرداران شامل این قانون هستند و دستگاه‌های مشمول هیچ تغییری پیدا نکردند. به گفته این نماینده مجلس شهردار شیراز و بوشهر بعد از این قانون استعفا دادند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
از نظر نمایندگان مجلس اینکه شهردار تهران توسط اعضای شورای شهر انتخاب میشه تغییری در اصل موضوع ایجاد نمیکنه، چرا که شهرداری ها هم نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشن و شامل این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
چندی قبل وبسایت روزنامه همشهری نوشته بود 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون جدید بازنشستگی میشن. قبل از این تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بودند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. با این وجود قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناءاتی نیز دارد. رؤسای استقوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل اعضای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثناء شدند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی.
آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال که درصد جانبازی زیر 50% هست و بر اساس این قانون باید بازنشسته بشه اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشکان درصد جانبازیش افزایش پیدا بکنه. بعد از این سخنان و گزارش‌های مشابه درباره تلاش برای افزایش درصد جانبازی برخی از مسئولان، رئیس بنیاد شهید اعلام کرد که افزایش درصد جانبازی تابع موضوعات کارشناسی هست و درباره اون آیین‌نامه‌ها و مقرراتی وجود داره و این نهاد تسلیم فشارها در این باره نخواهد شد.
پس از ابلاغ این قانون برای اجرا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان شاغل هشدار داد فقط 60 روز از زمان ابلاغ قانون برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج.
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیری شده علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
با تایید اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ابلاغ آن برای اجرا، مشمولان این قانون باید تا 24 آبان ماه از پست‌های خود استعفا دهند.
از وحید پوراستاد میشنیدیم و عزیزان بریم از شما بشنویم.
خیلی از تحلیلگران حوادثی مثل حوادث تروریستی در اهواز رو به خود جمهوری اسلامی نسبت دادن و میگن که این کار خود رژیم هست. البته رژیم جمهوری اسلامی از این کارها کرده. فقط یک سوال برام پیش میاد، اون کسانی که وارد این کار میشن، یعنی این کار رو انجام میدن، اینها با چه منطق و یا توجیهی و یا چه منفعت این کار میکنن؟ یعنی اون 4 نفری که دیروز در اهواز این کار رو کردن، خب اینا میدونستن که کشته میشن و اگر زنده هم بمونن دادگاهی میشن و کشته میشن، بالاخره در نهایت مرگ نتیجه کارشونه. طبق گفته تحلیلگران اونها هم که باید خود افراد سپاه و تحت تعلیم سپاه باشن، خب اینا بیان سپاهیا و دیگران رو بکشن، با چه دلیلی و چه منفعت و چه توجیهی؟ این برای من مونده جای سوالی که اینها چطور، حتی اگر شستشوی مغزی هم بشن، چطور با چه توجیهی میان این کار رو میکنن؟
نبودن اون حمله معلوم کار خود رژیم جمهوری اسلامیه. مشابه این چیزا رو داشتیم قبلا. هر جا چیز احمقانه دیدین بدونین از خود رژیمه.
به نام خدا و با سلام و آرزوی صلح برای تمام بشریت. راه حل صلح خیلی ساده است، مگر ما که اینجا نمیتونیم حرف بزنیم؟ مگر این اطرافیان رهبری نمیگن که ما تا کاخ سفید رو تبدیل به حسینیه نکنیم دست بردار نیستیم؟ با آقای ترامپ بگید یه حسینیه اونجا درست کنه، رهبر ایران رو، مراجع تقلید رو، این آخونده رو دعوت کنه اونجا، بر مبنای قرآن ایرانی ها سوالاشون رو بپرسن. اینها مرام و مسلکشون اصلا اسلام نیست، مسلمان نیستن و جنایتکار جنگی هستن. پدر ما رو در آوردن، پدر بقیه هم در آوردن، تا تمام مردم ایران و میانه‌رم نکشن دست بردار نیستن. خدا یار و نگهدار همه باشه با آرزوی صلح برای تمام مردم دنیا.
ایران سل حدوداً یک دو سالی است که برای جذب مشترکین به سمت سیم کارت دائمی طرفه 33 و 3 ریال رو گذاشته و 33 تومن و 3 ریال رو گذاشته بود و خیلی ها جذب سیم کارت های دائمی ایران سل شدن و حالا با شروع مهر ماه طرفه ها شد و حدوداً دو برابر افزایش داد و از 33 تومن و 3 ریال به 60 تومن افزایش قیمت پیدا کرد و خیلی جالبه دیگه ایران سل با این سیاست هاش واقعاً ترکونده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و اما بشنوید که گزارش از ایران حاکی است که قیمت ارز سکه و طلا در بازارهای داخلی بار دیگر روندی صعودی یافته است. بر پایه نرخ‌های منتشر شده در سایت‌های مربوط به طلا و ارز در روز یکشنبه امروز، بهای فروش هر دلار در بازار آزاد از 15,000 تومان نیز عبور کرده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه، ارزش پول ملی ایران بیش از 140% کاهش را نشان می‌دهد. یعنی در نزدیک به 140 روز، نزدیک به 140% از ارزش برابری پول ایران کاسته شده است. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
در بازار ارز همچون هر بازار دیگری وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد این افزایش بها میشه. چون عرضه ارز خارجی به ویژه دلار در بازار ایران به مراتب کمتر از تقاضا برای آن است، بها افزایش پیدا میکنه، به ویژه هرچه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه نوامبر ماه آبان آمریکا که حتی نفت را نشانه میرود. چون ببینید اصل ارزی که جمهوری اسلامی دارد از درآمد نفت صادراتی، حالا اگر نفت صادراتی هم صورت نگیره خب دیگه ارزی نداره، پس ارزه باز هم پایین تر خواهد آمد. این رو مردم حرفه‌ای و مردم کوچه و بازار و مردم عادی فهمیدند، از همین رو شروع کردند که تا اونجایی که میتونن ارز بخرن، ولی ارز به اندازه کافی نیست، در نتیجه بهای اون بالا میره.
محمد کشتی آرای عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ایران گفته که قیمت ارز بالا رفته و همین موضوع باعث افزایش قیمت سکه و طلا شده و میگه که مسائل سیاسی دلیل افزایش قیمت هاست. با این حساب آقای اسدی، از دیدگاه شما حمله مرگبار روز شنبه در اهواز و نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت سران کشورها به ویژه حضور رؤسای جمهوری ایران و آمریکا تا چه حد میتونه قیمت دلار را بالا یا حتی پایین ببره؟
بله ببینید، این اتفاقاتی که افتاده به هیچ عنوان نمیتواند بهای دلار رو پایین ببره، بلکه به مراتب بالاتر خواهد برد. آیا اتفاقات سیاسی تأثیر بر افزایش دلار و ارز دارد؟ بدون شک دارد. بازار ارز یه ویژگی خاصی داره که یکی قیمتش تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضا و یکی تعیین میشود بر مبنای فضای کسب و کار در کشور. یعنی مردم اگر فکر بکنن که فضای کسب و کار در کشور درست نیست، سعی میکنن پول خودشونو مهاجرت بدن. با توجه به این اتفاقی که در اهواز افتاد، با توجه به تحریم‌های جدید، با توجه به اینکه تولید در ایران در حالت رکود به سر میبره، مردم میدونن که هر چی ریال داشته باشن این مثل برف زیر آب ارزشش کاسته میشه، در نتیجه سعی میکنن اونو مهاجرت بدن به دلار. و حالا که این اتفاق اهواز افتاد، نگرانی مردم بیشتره. من فکر نمی کنم که به هیچ عنوان اتفاقات پیش رو باعث کاهش بهای ارز بشه، بلکه بیشتر از این هم خواهد شد.
خب آقای اسدی، شما تصور میکنید آخر و عاقبت قیمت دلار با اجرای تحریم های آمریکا چه خواهد بود و به چه قیمتی دست خواهد یافت؟
به روشنی بگویم که اگر همین روند ادامه پیدا بکند، برای افزایش بهای دلار سقفی نمی‌بینم، مگر اینکه اتفاق خاصی از این موقع تا آن موقع بیفتد که البته اوضاع اقتصادی که بهتر نخواهد شد در این فاصله کوتاه، ولی یک اتفاقی بیفتد که مردم فکر بکنند که خب مثلا نظام تغییر عجیب غریبی کرده، پس دورنمای اقتصادی بهتر ممکنه بشه، ممکنه از شدت تقاضا کاسته بشه و از شدت افزایش دلار هم کاسته بشه، اما نمیگویم که بهای دلار سقوط میکنه و میاد پایین. از شدت افزایشش ممکنه کاسته بشه به شرطی که روند عوض بشه، ولی من نشانه هایی نمیبینم مبنی بر اینکه روند در حال تغییره.
از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم درباره افزایش قیمت دلار. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا جایی که میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید 00420221122112. عزیزان، شب و روز و روزگارتون به خیر و خوشی و خدا نگهدار تک تک شما.